ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شرق این کشور چندین نفر کشته و زخمی شدند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله از رقبای خود پیشی گرفته است. و مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شده است، تا کنون چندین نفر از طرفین کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تاکنون یک نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلح کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بوده است. در چندین شهر دیگر اوکراین هم طرفداران روسیه که خواهان پیوستن مناطق شرقی اوکراین به جمهوری فدرال روسیه هستند، دست به اشغال ساختمان‌های دولتی و مراکز پلیس زدند. قرار است جمعه آینده نشست چهارجانبه اوکراین با شرکت نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت موقت اوکراین برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به بحران سیاسی آن کشور در ژنو سوئیس برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجد شرایط رأی دادند شرکت کردند، در صورتی که هیچ یک از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند. دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری آینده افغانستان 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع رد کرد. تصویب دو فوریت طرح و یا لوایح تنها با رأی موافق 2/3 به علاوه 1 نمایندگان حاضر در جلسه امکان پذیر است. در این جلسه یک فوریت این طرح با 131 رأی موافق تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم‌سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می‌شود و مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. و اما روز یکشنبه بورس تهران شاهد شدیدترین کاهش ارزشش در سال 93 بود و همزمان قیمت دلار و سکه نیز در بازار آزاد ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. این تحولات همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها روی می‌دهد و باعث افزایش ابهام‌ها درباره بهبود شرایط اقتصادی ایران شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
1581 واحد معادل 0.07% از کل ارزش شاخص بورس تهران روز یکشنبه کاهش یافت. این میزان کاهش در سال 1393 بی سابقه بود و باعث شد تا روز یکشنبه تبدیل به بدترین روز از ابتدای سال جاری از نظر عملکرد کلی نمادهای معاملاتی در شاخص بورس تهران شود. با کاهش کم سابقه 1581 واحدی روز یکشنبه، بورس تهران از ابتدای سال 93 تا کنون بیش از 5% از کل ارزشش را از دست داده است. این کاهش چشمگیر در حالی روی می‌دهد که مدیران سازمان بورس تهران همچنان با یادآوری عملکرد موفق سال گذشته بورس تهران تلاش می‌کنند چشم‌انداز مثبتی از نمودار حرکتی بورس نشان دهند. با این همه، ورود بورس تهران به کانال 74 هزار واحدی برای فعالان اقتصادی زنگ هشدار جدی تلقی می‌شود و خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشش از ریزش روز یکشنبه از افزایش جو ناامیدی در بورس تهران به دنبال این ریزش ها گزارش می دهد. احمد علوی اقتصاددان درباره کاهش ارزش بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون چنین می گوید:
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
کاهش ارزش بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه همزمان بود با افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران. صبح روز یکشنبه قیمت هر دلار آمریکا به گزارش خبرگزاری ایسنا در بازار آزاد به 3120 تومان رسید که نسبت به روز قبلش افزایشی 40 تومانی داشت. قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز از مرز 4300 تومان فراتر رفت. قیمت سکه طرح جدید بهار آزادی نیز با رسیدن به 978 هزار تومان در روز تعطیلی بازارهای جهانی بار دیگر احتمال نزدیکی ارزش این کالا به مرز روانی 1 میلیون تومان را مطرح کرد. این برای نخستین بار در سال 93 است که قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران به چنین ارقامی میرسند. ارقامی که به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نشاندهنده حاکم شدن جو تردید و ناامیدی در فضای کلی اقتصاد ایران است.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
نوسان های شدید در شاخص های اقتصادی ایران همزمان با نامنویسی از متقاضیان دریافت یارانه و ادامه ابهام ها درباره قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی روی می دهد. تحولاتی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی این روزهای ایران هستند. در مقابل تکانه‌های اقتصادی روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نسبت به بازگشت ثبات به اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده ابراز امیدواری می‌کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از کاهش ارزش سهام در تهران و افزایش قیمت دلار و سکه در بازار آزاد ایران. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
از تمامی مردم ایران خواهش میکنم یک بار دیگه زنده بودن خودشون رو نشون بدن، نگن بی شخصیتیه. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای کارخونه دار، آقای سرمایه دار، همتون میری ثبت نام بکنید برای گرفتن این یارانه. حقتون رو باید بگیرید. شما هم از اون بنزین گرون دارید مصرف میکنید، همگی دارید از اون برق گرون مصرف میکنید. شما چرا جیب این دولت دارید پر میکنید؟ بگیرید، حقتون رو باید بگیرید.
الان دهه چهارمی که انقلاب شده، هنوز باید این ملت بیان در صحنه و به این انقلاب و به این دولت کمک کنن؟ آیا دیگه وقتش نیست که این نوزاد که حالا یه انسان کامل به این ملت سرویس بده، یا اینکه کماکان با ما باید سرویس بدیم؟ جنگ شد، کشته دادیم، سیل میاد، بدبختی میکشیم، همه بیچارگی ها مال ماست. خیر پولمون لبنانی آباد ببینن. خونه‌های جنگی تو آبادان هنوز خراب و خرمشهر و قصد شیرین، ولی بیمارستانایی که ما ساختیم تو لبنان برید ببینید چه بیمارستانه هست. به یه میگن عدل علی؟
دادن یارانه رو محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنیم که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. برای در میان گذاشتن نظرات و دیدگاه‌های خودتون میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 20420 221 1221 1221. به این شماره میتونید تماس بگیرید، پیام بذارین و با شماره 20420 603 87 41 50 میتونید اسمس یا پیامک بزنید. و اما روز یک شنبه در چندین عملیات بمب‌گذاری در عراق دست کم 10 نفر کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. در نزدیکی کرکوک انفجار خودروی حامل مواد منفجره در یک ایستگاه بازرسی به مرگ دست کم 6 تن از جمله غیر نظامیان منجر شد. در شهر موسل نیز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز یک شنبه را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نیروی ایران رحیم میدانی گفته است که 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض بحران آب هستند. همزمان روز یکشنبه حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو از پروژه‌هایی برای جلوگیری از مشکل کم آبی در کلان شهرها و روستاها خبر داده است. بر اساس آخرین آمار مسئولان دولتی اکنون 517 شهر ایران در معرض بحران کم آبی هستند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
وزارت نیروی ایران برای تأمین آب در کلان شهرها و روستاهایی که با بحران آب روبرو هستند قصد دارد دست به تدابیر تازه‌ای بزند. روز یک شنبه 23 فروردین خبرگزاری مهر خبر داد که حمیدرضا جانباز مشاور وزیر نیرو اعلام کرده که برای حل مشکل آب در تابستان سال جاری برای 5000 روستا آبرسانی سیار در نظر گرفته شده است. در مورد بحران آب در کلان شهرها هم او از تکمیل سامانه آبرسانی به کلان شهرها و راهکارهای برای مدیریت مصرف نام برده است. یک روز پیش از این معاون وزیر نیروی ایران در امور آب و آبفا از تهران و 10 کلان شهر دیگر همچون عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان شهرهایی یاد کرد که به گفته او در معرض تنش آبی قرار دارند. ایران که در منطقه خشک جهان قرار دارد و بسیاری از مساحت آن بیابان است، در سالهای اخیر با بحران کم آبی مواجه شده و کارشناسان و برخی از مسئولان علت آن را مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود می دانند. در مرداد ماه سال گذشته حمید چیتچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران از جمله دلایل بحران آب در ایران را برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و شرب نامید. به دنبال آن در بهمن ماه گذشته وزیر نیروی ایران از نزدیک شدن بحران آب خبر داد و گفت که سطح آبخوان‌ها حدود 20 متر افت کرده است. روز یکشنبه 10 فروردین خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لطیان خبر داده و گفته بود که ذخایر آب قابل برداشت این سدها تنها 35 میلیون متر مکعب و ذخایر سدهای امیرکبیر و طالقان 120 میلیون متر مکعب است، در حالی که به گفته او مصرف آب فقط در شهر تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است. بر اساس تحقیقات و آمارهایی که از مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف ارائه شده، متوسط مصرف روزانه آب هر ایرانی 190 لیتر است. با توجه به اینکه استاندارد جهانی 150 لیتر است، این رقم نشان می‌دهد که متوسط مصرف روزانه آب در ایران 40 لیتر بیشتر است. در تهران این رقم به روزانه 220 لیتر می‌رسد. یعنی متوسط مصرف آب هر تهرانی 70 لیتر بیشتر از استاندارد جهانی است. روز شنبه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که مردم در مصرف آب 10% صرفه‌جویی کنند تا تابستان امسال به گفته او با کمترین محدودیت و مشکل سپری شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ممنون شنوندگان گرامی از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما می‌کنم.